بسم الله الرحمن الرحیم و این منکم الا واردها کانم علا ربهی و این منکم الا واردها کانه رب صلوات بفرست. و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا. خب شب 11 هستش که بحث سوره علق رو دنبال میکنیم. امشب به یک نکته میخوایم اشاره بکنیم و طبیعتا بحث رو جمع‌بندی کرده باشیم. قبلش به عنوان مقدمه چی درس کنم، یکی از بزرگترین ظلمها که متاسفانه نسبت به حضرت سید الشهدا علیه السلام میشه تو همین اوقات شب 11 و غروب روز 10 میشه. بعضی اوقات اینی که میگم برای خود من این حس مستمع پیدا میکنه که تو شنیدن روزه ها، تو شنیدن ذکر مصائب که واقعا امام علیه السلام زن و بچه رو ول کرد رفت. ما خودمون خانوادمون رو توی همچین وضعیتی هیچ وقت قرار نمیدیم. امام که رحمتا للعالمینه چرا این کارو کرد؟ بعد برای اینکه حالا مثلا من روزخون به هر حال مخاطبم روی چیزی با یه خودم آب و تابشو بیشتر میکن. به این ظلمه، یعنی بدون تعریف، بدون توصیف ماجرا، بله امام اینا رو گذاشت و رفت، ولی اونطوری که من تعریف میکنم حکایت از این هستش که امام کوتاهی کرد در حق اینا. نوع نگرش ما نسبت به ذکر مصائب غروب روز 10 و شب 11 این باید خیلی دقیق باشه. مخاطب این احساس نکنه که خب ما هیچ وقت مثلا توی شهر داریم زندگی میکنیم، زن بچه‌مون رو همینطوری نمیفرستیم، همه چی هم هست، وسیله هم هست، امنیت هم داره، میگیم خودم بلند میشیم میریم. امام علیه السلام زن و بچه رو، این عده رو بین 30,000 نفر گرگ، از گرگ پستر، از حیوان بدتر بگذاره، بعد اینا همه التماس کنن میگه آقا ما رو تنها نذار، آقا مثلا وام بگه من باید برم و من تکلیفم باید انجام بدم و دیگه هم نمیدونم، خودتون میدونید. این هیچ وقت درست نیست، این نوع نگرش قطعا اشتباهه و حکایت از بیمعرفتی من گوینده داره و باید خیلی مراقب باشین. شمای شنونده مگه همچین چیزی رو شنیدید نپذیرید از هر کسی، چون میخوام بگم من خودم به عنوان شنونده همچین حسی رو در هنگام شنیدن یه همچین روزه‌هایی داشتم. تا قبل از اینکه حالا با معارفش آشنا بشم با استناداتی متوجه بشیم که با قصه چی بوده. خب این یه نکته. نکته دوم، خب این سوال ایجاد کردی اما جوابش چیه؟ ببینید مهمترین ایرادی که ما تو این قضیه داریم این هستش که ما زن و بچه رو حاشیه تو فضای کربلا میبینیم. ما یک دهه صحبت میکنیم در مورد با رشد و کمال این 72 نفر. خب این زن و بچه چی بودن؟ اینو رشد نکردن؟ اینا به کمال نرسیدن؟ این مثال همیشه مثال گویاییه. حضرت ابی عبدالله علیه السلام یه عده رو تربیت میکنه میاره تو عرصه کربلا، نشون میده میگه اینا تربیت شده ما هستن. یه مربی ورزش های رزمی میاد یه عده‌ای رو تربیت میکنه، یه صحنه درست میکنه، یه عده‌ای رو دعوت میکنه بیان ببینید، به اون هنرجوها میگه که خب این حرکات نمایشی رو انجام بدید، این حرکات انجام بدید تا ببینن ورزشی که ما داریم میکنیم چیه، بیان چیکار کنن، ثبت نام کنن، تبلیغ ورزش ما بشه. یه همچین تصویری شما در نظر بگیرید، امام علیه السلام یه عده رو تربیت کرده گذاشته در معرض دید، این عده فقط 72 نفر نیستن، 84 تا زن بچه هم هستن، اینا هم تربیت شدن. چطور اینا رو ما اصلا لحاظ نمی کنیم؟ تربیت اینا بیش از تربیت اونا باید بشه. اینا زن بچه بودن، اونا چی؟ مرد بودن. اونا توی یه نصف روز خودشون نشون دادن، تربیتشون نشون دادن، رشدشون نشون دادن، توی یه نصف روز گفتن ما اینیم. اینا باید منزل به منزل کاروان حرکت میکرد، اینا توی صحنه به اصطلاح مسیر حرکت کاروان بعد خودشون نشون میدادن. خیلی کار اینا سخت بود، اینا هم تربیت شده بودن. این ببینی همینه که نگاه کنید، ببینی به اصطلاح قصه تعریف شد، همینه نگاه کنید دیگه، ادبیات که من روزخون میخوام مطرح کنم مصائب کاروان رو و مصائب اسرا رو دیگه عوض میکنه. خواهر من، شما تربیت شده این دستگاهی، شما باید فضای کاروان رو اونطوری اداره کنی که ببینن یک زن میتونه چقدر رشد و کمال داشته باشه. یکی از اسامی از زینب سلام علیها ولیت الله، نائبت الحسین، نائبت الحسین. هرچند که ما میگیم در صحنه کربلا مدیر کی بود، ولی کی بود، بعد از حسین علیه السلام ولی امام سجاد بود، اما خدا طوری ترتیب داد که امام سجاد به حسب ظاهر به عنوان یک کسی که به اصطلاح مدیریت کننده صحنه است دیده نشه، در باطن مدیریت صحنه بود، ولی اونا مردشون و زندهشون فرقی نداره، حتی اگر نباشن هم مدیریت میکنن، غائب و حاضرشون فرقی نداره، مریض و سالمشون فرقی نداره. این مریضی برای این بود به حسب ظاهر توی این مدت زمان که دشمن از کشتن ایشون دست بکشه، بلکه مدیریت کار، مدیریت صحنه با ایشون بود، اما این مدیریت رو میخواستن به ظاهر از کی ببینن؟ حضرت زینب. این خیلی مهمه، اصلا باید صحنه طوری طراحی میشد که به حسب ظاهر هیچ مردی تو صحنه نباشه، امام به حسب ظاهر ناتوان دیده بشه، تا همه توجه سمت حضرت زینب بشه که چجوری یک زنی میتونه رشدی بکنه اینقدر که صحنه گردان باشه. ما مشابه اینو کجا داریم؟ در لشکر خراسانی. در لشکر خراسانی امام علیه السلام توی لشکره، سپاهی که آماده میشه، ولی مدیریت همه کی میبینن؟ سید خراسانی. یعنی همچین چیزی رو اهل بیت یک بار دیگه اینجا انجام میدن برای اینکه شاگردان خودشون رو معرفی کنن به عنوان تربیت شدگان. ببین سید خراسانی اونقدر برای امام عزیزه که میگه مدیریت مجموعه رو شما عهده بگیر، من به عنوان یک نیرو تو مجموعه شما به حسب ظاهر ناشناس حضور پیدا کنم. ببینی بس. پس یواش یواش نگاه کنیم تا با یکی دو تا آیه ما تعریف کنیم این 84 تا زن بچه رو. شما نباید به این عنوان بگیری که خب یه زن بچه‌ای بودن، جمع بودن. نه، اینا هر کدومشون تربیت شده بودن، هر کدوم توی صد نبودن. طبیعتاً همچنان که تو بین مردها رتبه تربیتی فرق داشت، تو بین زنها هم فرق داشت. قطعاً حضرت زینب در رتبه اعلای از تربیت بودن، ولی همه تربیت شده بودن. حالا یه موقعی هستش که شما میخوای فضای تربیتی رو تو همون سوره علق ببینید. تو سوره علق اوجش چی بود؟ سجده کن. سجده چی بود؟ گفتیم سجده حالتی است که فعل سجده نشون میده انسان چشم از همه میپوشونه، چشم بر میداره، به هیچی دیگه توجه نه. تک تک این 84 تا زن و بچه اهل سجده بودن دیگه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اینا سجده داشتن، یعنی نسبت به این هیاهو و نسبت این به اصطلاح هلهله و نسبت به این در حقیقت لا تهدیدها و توهینها چشم و گوش اینا بسته بودن، توجه به کی داشتن؟ به امام، وگرنه نمیتونستن صحنه رو ادامه بدن. امام از نظر ولایی تعمیم میکرد، اینها تمام در حقیقت حواسشون به امام بود و از همه غیر امام چشم پوشونده بودن. ببینید این به عنوان یک نگاه تو سوره علق از توصیف این 84 تا زن بچه. حالا من یک آیه رو اینجا میخوام عرض بکنم، همین آیه که اول عرضم گفتم از سوره چیه؟ مریم سلام الله علیها. ببینید آیه چقدر تطبیق داره با قصه اینها. آیه میگه که و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، هیچ کدوم شما نیستید مگر وارد جهنم بشید. آیه داره در مورد چی صحبت میکنه؟ فضای جهنم. جهنم چیه؟ آتش. همه شما آدم ها باید وارد آتش بشید و این رو خدا برای خودش به عنوان حتم و قطعی قرار داده، یعنی هیچ استثنایی نداره. حتی اهل بیت فرمود حتی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. البته اهل بیت اسمت دارم دارم ما وقتی وارد جهنم میشیم که جهنم خاموشه، ولی اونام وارد میشن. یعنی این حتما مقضی یا اون چه که خدا قضا کرده رقم زده قطعیه. کی این کار انجام میده؟ کی برنامه ریزی کرده؟ رب بکر. رب کیه؟ فرمود اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا. اینا برای بحث هدایتی الان برای ما داره تعریف میکنه، میگه قصه قیامت من دارم طوری طراحی میکنم، میخوام هدایت شده را از غیر هدایت شده برای شما تعریف کنم. همه وارد جهنم میشن قطعی. ثم سپس، که البته یه مقداری فاصله داره دیگه بین این که میفتن تو جهنم، این اتفاق بعدی با یه مقدار فاصله رخ میده. ثم ننجی الذین تقوا، دو دسته میشن، اونهایی که تقوا دارن ما نجات میدیم، ما اونهایی که تقوا دارن نجات میدیم. و نذر الظالمین فیها جسیا، جسی یعنی با زانو، ظالمین هم با زانو میرن به جهنم. همه باید وارد جهنم بشن. ثم، یعنی این سری صورت نمیگیره، یه فاصله داره. همینی که دارن میان متقین نجات پیدا میکنن، بقیه برن به جهنم. خب خدایی چه کاریه؟ یارو اینو بیچاره میکنی، نصف عمرش میکنی، بخوای ببری بهش ببر دیگه، این بخوای میکنی اون تو درش میاری. یارو میگه خب همینه دیگه، قصه از این قراره. خب برای چی کارو میکنی؟ میخوام نشون بدم اینی که با تقواست اگه زیر پاش هم خالی بشه، توکلشو به من از دست نمیده. با تقوا به کی میگن؟ عرض کردیم کسی که چشمو میذاره کنار، این درجه پایینه. از گفتنهای ناجور دست به این درجه پایینه، غیبت نمیکنه، هی میذاره کنار. یه جایی میاد فکرشو میذاره کنار، سر نماز وایساده نمیذاره فکر دیگه تو سرش بیاد، میذاره کنار. از این بالاتر میل از تو قلبش میذاره کنار. اینو نباید دوست داشته باشی، به این کار نباید علاقه مند باشی، این رفیق به درد رفاقت نمیخوره، این میلو میذاره کنار، اینو هی کارو سخت میکنه. از این بالاتر خودشو میذاره کنار. آدم با تقوا ته تهش اینه که از خودش میگذره. ثم من نجل الذین تقوا، هیچ منیتی دیگه نداره. اوج با تقوای شهادته. خب این آدم با تقوا که هیچی نداره، جاش چی داره؟ خدا رو داره دیگه. میگه اگه زیر پاش خالی بشه، این به جهنم بیفته، احساس ترس نمیکنه. خدا میگه میخوام نشون بدم هدایت چیه، چی تربیت. خدا میگه تو قیامت میخوام نشون بدم چی تربیت کردم. ذهنتون رب میخوام چی بگم؟ امام حسین میخواد بگه تو کربلا چی تربیت کردم؟ این 84 تا زن بچه رو گذاشت وسط آتش. این رفتار خداییه دیگه. نگاه ما عوض میشه، میگیم بابا دمت گرم، ما ترسیدیم خدا وکیلی. نترس. امام حسین میگه که خدا رو نگاه کن، همه رو میفرسته وسط جهنم. ثم من ننجی الذین اتقوا، با تقوا رو از جهنم بیرون میکشه. بقیه میدم به عمق. برای چی این کارو میکنی؟ میخوام نشون بدم با تقوا رو زمین پا نمیگذاره. آدم با تقوا زیر پاش زمین نیست، زیر پاش توکل به خداست، اعتماد به پروردگاره. اون از روی اعتماد به پروردگار قدم برمیداره. اون با اعتماد و ایمان به خداست که وارد هر صحنه میشه. قل ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. ورودش و خروجش تو هر صحنه بر اساس عوامل ظاهری صحنه نیست. من الان دارم وارد این صحنه برو چه حسابی و من یتوکل علی الله. انقدر این بر اساس اعتماد به پروردگار قدم برمی‌داره که اگر وسط آتش جهنم هم بندازنش اعتمادش از بین نمیره. میخوای ببینی بیا تو جهنم بهت نشون بدم. خدای تو جهنم برای چی؟ میخوام بگم تهش اینجاست دیگه. همه رو میدم یک آخ نمیگن اهل تقوا، رنگشون هم نمیپره. چون زندگی کردن عمری با خدا، دیدن که خدا اونا رو تو صحنه چیکار میکنه در میابد. و برای منی که با خدا زندگی نکردم این حرف مثل سکته دادن میمونه. و ما رو ترسوندی. خدا میگه نه، عمری با من زندگی کرده. مثال تصویریش چی هستش؟ ابراهیم علیه السلام پرتاب میشه وسط آتش. این تصویریشه. خدا تو دنیا میگه نگاه کن این آتشی که درست کرده نمرود، ابراهیم رو پرت میکنن وسط آتش. چیکار میکنه؟ ثم ننجی الذین اتقوا. چجوری آتش رو بردن و سلام ها میکنن؟ همین که داره پرت میشه، اصلاش قبلها عرض کردم، جبرئیل میاد میگه که میخوای کمکت کنم؟ کاری میخوای بعد انجام بدیم؟ اینا کار نمیخوام از برو کنار. و داری میری وسط آتیش. تو همین هین ملک موکل باران میاد، ملک موکل باد میاد، میگه میخوای یه بادی بدم اینجا؟ میگه برو کنار بذار باد بیاد، کاری به تو ندارم. بابا همه تون بلند شده مدین اینجا کار نداری، زندگی برید دنبال کارتون. بابا ما رفیقیم با هم، داری میری تو آتیش. اون کسی که من بهش اعتماد دارم نمیذاره من تو آتیش بسوزم. بین زمین و آسمون بگی از همه عالم هیزم آوردن، از همه عالم هیزم آوردن. انقدر هیزم بود که نمیشد اینو بسنده. منجنیق، اولین باری که منجنیق درست شد اونجا ما با سفارش ابلیس یاد داد منجنیق درست کردن که پرتش کنن وسط آتش. چقدر آتشی، کوهی از آتش. ابراهیم کم نمیاره. این همین رفتار الهیه. خدا میگه نگران نباش من باهاتم. میندازه وسط جهنم، خدا میگه من نگرش میدارم. و این متقی رنگش از چهرهش تغییر نمیکنه، آب تو دلش تکون نمیخوره. همین رفتار امام حسین داره. حالا نگاه کن اصلا اینجا با میگیم باریکالله دیگه. اون تصور غلط تو ذهنم نمی که یا ابن رسول الله ول کرد اینا رو، باید یک صحنه آتشی باشه این صحنه که نمرودیان درست کردن برای ابراهیم علیه السلام. این صحنه آتش، این 30,000 نفر برپا کردن در غروب روز عاشورا شب 11. حسین علیه السلام طبق برنامه الهی داره عمل میکنه. این 84 تا زن بچه حالا باید خودشون رو نشون بدن وسط این آتش، باید نشون بدن که چقدر به خدا ایمان دارن. دیگه تکیه‌گاهی نیست، به حسب ظاهر دیگه حسین هم نیست، یه مردی که بهش تکیه کن نیست. تو بین نا کوچیکم هستن. خیلی حرفه. توی اسناد هستش که اصحاب اخدود کسانی بودن که اینا رو انداختن وسط آتش، گودالی از آتش درست کردن انداختن وسط آتش، گفتن یا باید مؤمن بشید، اگر مؤمن نشید به دین ما نیاید ایمان به خدا داشتی میسوزونی میتون. حفره از آتش درست کردن خیلی سنگین بزرگ. اینا هم گفتن نه، ببین پای کار بودن، گفتن میریم تو آتش. یکی از اینا هم بچه کوچیکی داشت، مادر یک آن به ذهنش اومد که بریم بچه‌م چی میشه. به قدرت خدا بچه نوزاد به زبون اومد، گفت بریم تو آتیش، من هم آهنگم. یعنی خدا رو نگاه کنه، بچه به زبون اومد، مادره دید که بچه‌م داره میگه گفت بریم تو آتیش، یا علی مدد. قصه اینطوره، حتی بچه های کوچیک که تو صحنه کربلا هم هماهنگی با این صحنه عمل میکرده. یعنی میخوام یه تصویری بگیم، تاریخ گویا نیست. این حرف بود که شب اول زدیم، ما اگه با تاریخ بیایم خودمون وحشت میکنیم. روزه کربلا رو بخونیم، عصر عاشورا، چیزی بود که من خودم همیشه داشتم و یعنی میگفتم خدایا چرا بعد امام حسین اینطوری رفتار کرد؟ حالا ما گفتیم اعتمادم داریم به امام، امام میگه رفتار خداییه، مگه نب این اتفاق نیفته جایگاه این زن بچه تعریف نمیشه؟ اینا همه اهل تقوا بودن، اینا همه مؤمن به الله بودن، متوکل علی الله بودن، اینا لحظه چشم از لطف خدا بر نمیداشتن، وگرنه نمیتونستن زنده بمونن، چون خدا متقی رو نگر میداره، متقی نباشی میری پایین. اینا اهل تقوا بودن. عرضم تمام. همین با همین یه دونه آیه ببینید، من آیات دیگه بیارم برای موضوع که نشون بده اینا چه تو چارچوب معارف قرآنی تو چه جایگاهی بودن، همین کفایت میکنه. و امن کم الا وارده ها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا. بقیه میرن به جهنم، اینها به اصطلاح جزء متقینی بودن که از همه چی گذشتن، از همه چی گذشتن، در رتبه شهدا بودن. اینا امیدونه یک کسی مثلا درجهش در درجه فرماندهی مثلا جایگاه جایگاه سرداری سرتیپی، اما درجهش هنو این در جایگاه شهداست، در حالی که جسمش هنوز باهاشه. این موقعیت خیلی بی نظیره، این افتخار برای زنان شیعه که ببین تو بین زن و بچه، تو بین کسانی که این چنین بودن در به اصطلاح کسوت نسوان میتونن اینقدر رشد بکنن، ولایت مدیریت صحنه رو داشته باشن، تو بدترین وضعیت تقواشون از دست ندن و بتونن نظر لطف پروردگار رو به خودشون جلب بکنن. خیلی این برای به اصطلاح تعریف قصه عصر عاشورا میتونین آیه خیلی کمک بکنه. البته لطف خدا خب شامل بوده، اینها هر وقت میخواستن به سمت اینا بیان برای جسارت و برای اهانت، چیز دستی اینا رو پس میزده، نمیتونستن نزدیک بشن، ترس تو دلشون میافتاده، رعب تو قلبشون میافتاده، وحشت میکردن. تو قضیه اصحاب کف هست، هر کس میامده سمت اون کف به لرزه میافتاده. کف چیه؟ وجود نازنین اهل بیت کهف الحسینه، امام علیه السلام اینا تو آغوش کشیده، اینا تو کهف بودن. اعتماد کهفیون فقط به خدا بوده، به هیچ چی غیر از خدا اعتماد نداشتن. برای 309 سال خدا اینها رو حفظ کرد. چرا امام حسین مکرر بالای نی سر بریده میگفت ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا؟ فکر کردید اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما هستن؟ نه، جواب چیه؟ آیات عجیب اینه، آیه عجیب این زن و بچه هن. اینا در کهف الحسین پناه برده بودن، لذا توجه میکردن به اینا، رعب درشون ایجاد میشد، سعی میکردن حریم حفظ کنن نزدیک نشن، این کهف که نزدیک نمیشدن بهش. اینا در محافظت بودن، در حفظ و حراست به اصطلاح ولایی بودن، هر وقتم که لازم بود کمکی باشه امام حسین بود. از سر بریده مکرر معجزه دیدن، یکی از معجزاتی که میدیدن قرآن خوندن سر بریده بود، از سر بریده قرآن میخوند، قرآن. در موقعیت بعضی میگن وقتای قرآن خوندنم مشخص بوده، هر وقت که اینها می آمدن فعلی رو انجام بدن که ناپسند بود یا شرایطی نباید انجام میشد، سر قرآن میخون همه حواسا به سر جمع میشد. میخواستم بچه ها رو تازیانه بزن، سر قرآن میخون سنگ میزدن به سر. من اینجا حسین بود، یعنی اینقدر معجزه مکرر سر بریده اشک ریخته و گریه کرده. و از جمله مواردی که سر بریده اشک ریخته برای دختر 3 ساله بوده، یعنی در موقعیت هایی بوده که این طفل سبب میشده که امام اشک بریزه. وقتی کاروان حرکت میکنه، خب مثل امروز غروب که همه توی بیابان فرار کردن، یعنی حضرت زینب فرمود به امام سجاد چیکار کنیم؟ فرمود علیکن بالفرار، بگی همه فرار کنه. گفت تو بیابون اینا گرگا، گفت اونا هیچ کاری نمیکنن با این زن بچه، این 30,000 نفر از اون گرگا پسترن، همه فرار کردن. امشب و تا صبح زینب سلام علیه فقط میگشت اینا رو پیدا کنه. تو اینا اومدن و خیمه رو آتیش زدن و قلوسه قارتشون کرد، چی بردن مثلا؟ چی بوده؟ اومدن گهواره علی اصغر برداشتن بردن، 4 تا گوشواره از گوش بچه‌ها کندن و بردن، چی بخواسته دست کرده؟ اینا مثل وحشی اومدن کارشون انجام رفتن. حالا از زینب بگرده اینا رو تو بیابون پیدا کنه. شب دیگه مثل الانی غروب، حضرت دیگه مستعصل شد، دست به سر گذاشت، صدا زد اما یجیب خون متوسل شد اینا رو جمع کنه. یه تعدادشون هم صبح پیدا شدن که اینا از ترس در آغوش هم دیگه لرزیده بودن، از دنیا رفته بودن. خب تا اینا یکی دو روز به همین شکل کاروان توی این فضا، اینا اومدن جنازه نحس به اصطلاح کشته شده هاشون رو برشتن، نماز خوندن، دفن کردن. جنازه هایی که مال آل الله بود همه رو ول کردن زیر تیغ آفتاب. با چه مصیبتی حالا کار نداریم، اینه میخوام بگم. کاروان که خواست را بیفته، حضرت زینب فرمودن من نگرانم به این بچه. فرمود شطورا با هم حرف میزدن، حیوان میگفتن یکی از این بچه ها نباید از محمل زمین بیفته. یعنی حیوان ها با هم قرارشون بود اگر ما رو تازیانم زدن تون حرکت نکنید. اینا امانت بچه های پیغمبر، اینا امانت های حسینن. ببین حیوانات دست به دست هم داده بودن که این بچه ها لطمه نبینن، یعنی همه چیز تو فضا تحت مدیریت بود. اگر ما رو کتک هم زدن، لذا یه جایی میگن که هی میزدن حیوانا رو نمیرفتن. گفتن چی خبره؟ از امام پرسیدن، فرمودن یکی از کاروان جدا شده. بگردید ببینیم، ببینیم کی از کاروان جدا شده. اومدن گفتن یه دختر 3 ساله است. فرمودن تا این پیدا نشه کاروان حرکت نمی کنه. اومدن گفتن کجا بگردیم؟ گفتن ببین سر بابام بالای نی کجا رو نگاه میکنه. سر رو نگاه کردن، دیدن چشمای حسین پر اشکه، نبی عبدالله داره گریه میکنه، از چشا عشق قطرات عشق بیاد، یه گوشه تو بیابونه داره نگاه میکنه. مگه نه چجوری میتونن اونو پیدا کنن؟ حیوانا رو میزدن نمیرفتن. حیوانا شطورا تحت امر نبودن. گفتن اینا تا اون بچه پیدا نشه یه دون از این شطورا پاور نمیداره. گفت نیزه دار، گفت از یه مدت یه نیزهی که سر بریده است رو زمین فرو رفته، درم نمیاد. همه چی دست به دست هم داد. حضرت زینب گفت میدم میارمش. اون نانجیب گفت نه خودم میارمش. گفت خودم میارمش، میخوام تلافی در بیاره. گفتم و تازه خدا رحم کرد عباس جنگ نکرده بود. گفت عباس جان، بعضی میگن آمیگن اینطوری، گفت اگه یه دونه از اینا رو بزنی تلافیش سر بچه های من در میاره. اینا کینه ای هن. تو یه دونه اینا رو بکشی سیلی که میخوره تو صورت بچه ها نمیشه تعدادش شمارش کرد. دیگه اینجا مصیبت خیلی سنگینیه برای این دختر 3 ساله، هم سیلی خورده هم تازیانه خورده، بچت گرسته تشنه روی محمل افتاده زمین، همونجا خوابش برده. یه دفعه یه بچه خواب ببینم مثلا یه کسی داره با لگد میزندش یا موهای سرش میگیشه.
السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان الأمان 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 صدات أزادكم يا ابن الزمان.